أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت آقا امام هادی سلام الله علیه، خدمت آقامون حضرت بقیت الله روحی له الفدا و همه عزیزان که محضرشون هستیم و آنهایی که دلشون در گرو محبت اهل بیت علیهم السلام است. افتخریم که خدمت عزیزان هستیم و خانواده های گرامیشون. انشاءالله ثابت قدم باشیم بر طریقه اهل البیت علیهم السلام و محبت اهل بیت و بهره‌مند از شفاعتشون باشیم و سربلند به مهر محبتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. امروز به مناسبتی بعضی احادیث و روایاتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده بود رو مرور می کردم. از مجموع ده ها حدیث که در انتخابشم مونده بودم، هر کدامش یک پایه ای از حکمت عملی در طی طریق انسانی به سمت مدارج عالی قله های سعادت. گاهی از اون بزرگوار نقل شده که راکب الحرون اسیر نفسه و الجاهل اسیر لسانه، کسی که سوار بر اسب سرکش میشه خودش رو گرفتار میکنه، چاره ای نداره جز رام کردن اسب. والجاهلو اسیر لسانه، اینم یک زاویه از همونه. منتها گاهی این سرکشی نفس کانال خروجی میخواد، از زبان میزنه بیرون و باعث آزار میشه چه خود انسان چه مخاطبین انسان. به هر حال نفس کنترل میخواد و اگر کنترل نشود از ابعاد و زوایای مختلفی که راه خروج پیدا میکنه این سرکشی را منتقل میکنه به بیرون. سرکشی را منتقل میکنه به بیرون، باید منتظر بازتاب این سرکشی باشه. دنیا را برای خودش جهنم میکنه، برای اطرافش آلوده میکنه. الان سوره والشمس را میخوندن، این همه قسم 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 از ناحیه حق تعالی، برای چه؟ برای اینکه به این نتیجه برسد که این نفس تزکیه میخواهد، تصفیه میخواهد. این اسب سرکش رام کردن میخواهد. این طریق عبور میخواهد. دستورات اهل بیت عصمت و طهارت در این راستاست. خودسازی، خودشناسی، خداشناسی، اطمئنان، ذکر الله، همه اینها اسباب این آرامش قرار میگیرن، اسباب این حرکت قرار میگیرن. تا کجا؟ تا اونجایی که قال علیه السلام، الامام الهادی علیه السلام، من اتقى الله يتقى ومن اطاع الله يطاع. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، تو یه جایگاهی فراتر از این حدی که داری برد هست. اراده تو میتواند نافذ باشد به شرط عبور، به شرط عبور، به شرط تزکیه، به شرط طهارت، به شرط تقوا. چون که خواهرام هستن، بد نیست این را عرض بکنم، یک زندگی نامه قرآنی، تمام قرآنی. این سوره مریمه، خانمی که شروع کرد و خودش را مستحق الطاف الهی کرد و بارور شد به هدیه الهی، یعنی روح الله، و این بار سنگین را به منزل رساند، بار را به منزل رساند. وقتی که عیسی به دنیا آمد، قرآن فرماد بهش گفته شد به مریم، و هزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا. همه میگن که این شجره، شجره یابسه بوده. کیست این انسان و چیست این انسان که وقتی بارش را به منزل رسانید، وقتی راهش را رفت، وقتی طریق را طی کرد، وقتی ظرفیتش رو و استعدادش رو به فعلیت رساند، آنقدر رشد می کند که شجره یابسه ای که به حسب طبیعی مشمول طول زمان می شود، اگر خشک نباشه و خواب باشه، بیاد بهار، بیاد شکوفه بزنه، تابستان بیاد قوره برداره، بعد گرمای تابستان ببینه تبدیل به خرما بشه، خیلی زمان میبره. اگر خشک خشک باشه که دیگه امکان احیاش نیست. ولی کیست این انسان، انسان به مقصد رسیده، و چیست این انسان، و چیست این راه، و چیست این طی طریق که سختی های خودش را دارد؟ و مریم علیها السلام میگوید یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. اینقدر بهش سخت گذشته در حمل این بار. حضرت موسی علیه السلام در همین سفر معنوی که شروع کرد تو سوره کهف هست، فرمود آتنا قداعنا لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا. در طی طریق رشد، موسایی که بنی اسرائیل را بر می داشت با اون همه سختی خینش را سپر می کرد، برای همه رقم مشکلات و رد می کرد، اینجا فقط نسبا را داره. آتنا قداعنا لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا. این چه باریست که انسان باید بلند کنه و به مقصد برسانه. و مریم علیها السلام با تمام اون سختی ها این بار را به منزل رسوند، و این الگوییست برای همه ما، مخصوصا خانم های محترم که دنبال یک الگویی میگردن برای یافتن اون هویت حقیقی خودشون، بدونن که قرآن چقدر به اینها توجه کرده. جزئیات سلوکی و حرکتی هر قوم و قبیله ای را به تمام ابعادش ارائه کرده. بارش رو به منزل رسونده، الان وقتی که توجه می کند به نخله یابسه و شجره یابسه، طبیعت قضیه این است که از او شنوایی دارند، حتی شجر. و هزی الیک به جذع نخله تساقط علیک رطبا جنیا، درختی که خشک سبز می شود، درختی که سبز و باید زمانها ببرد تا بیدار بشود، بیدار می شود، درختی که بیدار شده باید که شکوفه بردارد، شکوفه بر می دارد، درختی که شکوفه برداشت باید قوره بدهد، قوره می دهد، درختی که قوره داد باید خرما بشود، خرما می شود، درختی که خرما داد باید تبدیل به رطب گوارا بشود، به سرعت این راه را طی می کند. چرا؟ چون که تحت اشراف کسی است که این راه انسانیت و این بار انسانیت را بلند کرده، این همه صدمه خورده فقط برای خدا، مسیر و نشیب و فرازها را پشت سر گذاشته با اخلاص. اون وقتی که بچه بود مادرش او را گذاشت برای خدا، او را به خدا سپرد، سفر عجیبی را شروع کرد. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، این کیفیت تأثیر نسل قبل و نیت نسل قبل را برای فرزندان نشون میده. یعنی ای پدر، ای مادر، بدان نیت تو هم در سعادتمندی فرزند مؤثره. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا ای لا استعمله فی منافعی، گذاشتم برای دین تو. آقایی یا خانمی که نیت میکنی فرزند طلبه بشود، تمام همت رو بذار برای دین خدا، معامله خودت را با خدای متعال آلوده به اغراض نفسانی و مادی نکن. خیلی از این زمین خوردنهای ما مربوط به این ابعاده. یک معامله ای را با خدا می کنیم، بعد اغراض نفسانی می بینیم، مثل که بد نیست، پسره باهوش شده، جهت دیگری بهش می دیم. اگر معامله با خدا کردی، فقط خدا، اگر می خواهی خیر بدهد و خیر ببیند و خیر ببینی فرزندی را که برای خدا می گذاری، بگذار راه خدا را برود، راه اخلاص را برود، راه دین خدا را برود. و همین نسبت به نسل قبل از ما هم هست. وقتی ما انتخاب کردیم یا ما را فرستادند و قرار دادند در راستای دین خدا حرکت بکنیم، باید خالصاً لوجه الله حرکت بکنیم. عرض کرد رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا ای لا استعمله فی منافعی. و ما اگر طبق همین قاعده حرکت می کردیم تا این هوشیاری در ما احیا بشود که نفس سرکشی داریم، همین انتقال دیر در بعضی از اذهان جا میگیره، گویا هیچ مشکلی نیست. وقتی که منتقل شدیم که نفس سرکش است، مدیریت میخواهد، نوبت میرسد به این که خروجی ها رو کنترل کنیم. از زبان میزنه بیرون، از دست، از چشم، از گوش، مراقبت از اینجا شروع میشه، مراقبت عملی. ایمان از اینجا شروع میشه، جهاد از اینجا شروع میشه. اول این مرتبه از جهاد برای انسان پیش میاد و استحقاق جهاد با نفس هست، بیچاره میکند انسان را. اگر انسان دنبالش بره بیچاره دنیا و آخرت میکنه. نفس اسبی سرکش است، احتیاج به کنترل طبیعی است. کنترل نفس مدیریت میخواهد. مدیریت حسی است که بعد از درگیری با خیشتن کلید میخوره. باید خود را شناخت، فضا را شناخت، خروجی های نفس را شناخت، ابزار کنترل را شناخت. خب طبیعی است که شغل شاغله، همه رقم انسان را مبتلا میکنه، ولی گریزی نیست و چاره ای نیست و راه دیگری نیست. قد افلح من زکاها. ابزار چیه؟ فالهمها فجورها و تقواها و هدیناه النجدین، ای نجد خیر و نجد شر. اینا رو خدای متعال داده. این راه، این طریق، این مقصد، این ابزار حرکتی دیگه گریزی نیست. بله خدایا الگو میخواهد. این همه الگوهای قرآنی، این همه الگوهای قرآنی، این همه الگوهایی که از انبیاء بنی اسرائیل گرفته و منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص، این همه الگوهایی که در اهل بیت و اصحاب اهل بیت علیهم السلام بودند، اینا الگو. یحیی بن زکریا کودکی بیش نبود که گاهی خودش را به ستونهای معبد میبست برای عبادت، جهاد با نفس میکرد. مادرش گفت ما سالها بچه دار نمیشدیم پسر جان، تو را خواستیم که دلگرمی ما باشی. فرمود مادرم از من کوچکتر را هم گاهی مرگ گرفته و برده، بگذار من ارتباط با خدا داشته باشم. اینها منتهی به یک دریافت می شود. دریافت چی؟ دریافت یک هویت، دریافت یک حقیقت، دریافت یک اصالت. قال الامام الهادی علیه السلام من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا. گاهی در طی این طریق یک بیانه به انسان میرسد، یک نور میرسد، یک آشنایی میرسد، یک آرامش میرسد، یک هویت میرسد، یک درک میرسد، یک حقیقت میرسد. این اولین هدیه است که خدای متعال به کسانی میدهد که در صدد قد افلح من زکاها هستند. باید چراغی در دلش روشن بشه. این روشن میشه، چراغ روشن شد دیگه میبردش، او را سوق میده به سمت مراتب عالی تر. ولی حرکت اولیه جهاد میخواهد، حرکت اولیه تمرکز میخواهد، حرکت اولیه عزم میخواهد، حرکت اولیه عمل میخواهد، حرکت اولیه استقامت میخواهد. عزم پایه است، باید از یه جایی شروع کرد. بعد تأیید کرد این هم را، این همت را، این عزم را تأییدش کرد به عمل صالح پشت سر هم. این همه روایات برای تعیین و تبیین این حرکته. عزم، عمل، استقامت. عزم، عمل، استقامت. عزم، عمل، استقامت. یک چرخه‌ای است که انسان را به پیش می‌بره. درک سحر، امشب نشد فردا شب، فردا شب نشد پس فردا شب، این ساعت نشد بلا فاصله ساعت بعد، نتوانست بیدار بشه سحر، همون وقتی که بیدار شد همون وقتی که بیدار شد قضا کنه نماز شبش را. آنچنان شیطان بینیش به خاک مالیده میشه و دست از شیطنت بر میداره وقتی میبینه که عبد مؤمن و بنده خالص خدا توفیقی از دستش رفته، الان داره قضا میکنه نماز مستحبی را که برش واجبم نبوده. و از این راه یک جهاد مداوم شروع میشود. در این جهاد مداوم میرسد به من کان علی بینه من ربه، به یک روشنی، به یک نور، به یک هدایت. احساس میکنه دیگه تنها نیست، یک حقیقتی در دلش شکل میگیره. اما آقا طی طریق مخصوصا در ابتداء حرکت سختی های خودش را داره. بیرون آمدن از رذایل اخلاقی سخته، ولی گریزی و چاره ای نیست. حسد گاهی رها نمی کنه، تشتت فکر رها نمی کنه، بخل رها نمی کنه، کسرات موهومه به ای نحوه خودشون رو میندازن وسط. ولی قد افلح من زکاها، باید این تصفیه بشود. خدای متعال به ما تفضل کرده همه نعمتها را در اختیار ما قرار داده، همه نعمتها را در اختیار ما قرار داده. ما دعوت شده این به سفره ای خاص. خیلی حسرت خواهیم خورد اگر از این موقعیت استفاده نکنیم. خیلی باعث حسرت ما در دنیا و آخرت خواهد بود اگر از این مقطع و موقعیت استفاده نکنیم. سرزمین قوم در مرکز و مهد علم، آشنایی با قرآن، روایات، همه زمینه‌های طهارت آماده، همه زمینه‌های این سفر معنوی آماده. به چی مشغول شدیم؟ چه جایگزینی داریم؟ چه حجتی داریم اگر طی این طریق نکنیم و این مرکب سرکش را رام نکنیم؟ با تخیل زندگی کردن که هنری نیست. برون رفت از این توهم و تخیل و رسیدن به معارف ناب قرآنی و لطائف قرآنی و آرامش پیدا کردن به اون اطمینان الهی که حاصل اون تذکر و ذکر، او را باید جستجو کرد، او را باید یافت. من کان علی، قال الامام الهادی علیه السلام، من کان علی بینه من ربه هانت علیه مصائب الدنیا. ببینید اینا به چه میرسن با این بینه، از کجا میرسن و به چه جواهری میرسن که همه مصائب دنیا بر اینها آسان میشود. و این جایگاه حرکتی یک انسان است و یک سفر است و رام شدن یک مرکب سرکش است. و الا دنیا طلبی که امتیازی معنوی نمی برد که، پیوند با حق تعالی اون امتیاز را داره. رام کردن نفس سرکش اون امتیاز را داره. و در این حرکت موفق رفتن و بیرون آمدن اون امتیاز را داره، اما سختی خودش رو داره. سیر زندگی انبیا رو در قرآن مرور کنین، دنبال کنین، میبینید که چه نشیب و فرازهای گوناگونی سر راهشون بوده، ولی یک اولویت بوده که برسن به اون قله سعادتی که برشون تعریف شده و ظرفیتشون رو و استعدادهاشون رو تبدیل به فعلیت بکنن. سفرنامه‌ای که برای خواهر رو عرض کردم اوائل عرائزم، سفرنامه‌ای که یک انسان از بدو حرکتش و حتی قبل از تولدش تو قرآن بهش پرداخته شده، حتی قبل از تولدش دنبال میکنیم این سفرنامه رو، میبینیم که مریم سلام الله علیها به دنیا میاد، دنبال میکنیم میبینیم که این یک فرد خالص اوقاتش رو میذاره برای عبادت. فکر میکنید او سختی نمیکشید؟ فکر میکنید او وقتی غذا برش میآوردن تو معبد همه را خودش رو مشغول به اینها میکرد؟ ابدا. گاهی یکی دو قرصه نان بود و او هم روزه بود و این قرصه های نان را تقسیم میکرد. از همون جا مردم پی بردن که نه، این غیر از نان چیز دیگری هم از دست این زن پاک به اینها میرسه و اون شفاست و اون نظره و اون یک عنایته. خداوند حمایت میکنه افراد خودش رو. شروع کردن هجوم آوردن. قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاید، مریم سلام الله علیها با عبادت، با مراقبت، با طهارت، با یک نفس قدسی مسیری رو شروع کرد که می آمدن، بهره می بردن، استشفا می کردن، به نفس قدسی او و آثار می دیدن و خدای متعال هم حمایت می کرد. و حسنه ایست از حسنات او عیسی ابن مریم علیه السلام، و حسنه این اینها از حسنات اونهایی که نیت کردن، حتی مادر مریم که در اول سوره آل عمران چقدر بهش پرداخته می شه. یعنی ای انسان، همه تو همین زمان درگیرید نیست، اینقدر دنبال آثار زود بازده نباشت، برنامه ریزی طولانی تری برای دنیا و آخرت و سرنوشت خودت بکن. نصیب بیشتر داری. گاهی من میبینم بعضی از خواهرها، بعضی از خانواده ها بر اثر سختی هایی که شوهرانشون دارن در مسیر طلب علم و دانش و طلبگی یا مسائل مشابه سختشون میشه، میپسندد تحمل را، میپسندد صبوری را. ما زندگی هامون یک دور از سعی و تلاش و جد و اجتهادی است که در راستای اون تکامل و رسیدن به اون نقطه و اون قله حقیقت رو داریم دنبال میکنیم. داریم ما نیامدیم اینجا که خیلی شبیه دیگران زندگی کنیم. ما هم نباید خیلی زود بازده منتظر امور مالی و مادی باشیم یا معامله کنیم فضای درسی معنوی طلبگیمون رو با معادلات دیگران. این تاج افتخاری که بر سر ما گذاشته اند و گذاشته شده، این افتخار ماست در دنیا و آخرت. باید هم پاش بایستیم. خانواده هامون هم باید پاش بایستن و می ایستن. گاهی صبوری همسران در خانه ها بسیار سخته، ولی انسان می بینه مانند انبیاء بنی اسرائیل بعضی این زنا صبورن، واقعا فدا می کنن خودشان را تا این زندگی شکل بگیره و به اون وظیفه دینی و انسانیشون عمل کرده باشن. اونها باید قدر خودشون را و قدر این صبوریشون را داشته باشن. برای یک خانم سخت‌تر خواهد بود که در خانه بنشیند و فضا را برای شوهر آماده کند و او بره دنبال درس و علم و تقوا و برکات دیگر. ولی من یادم پدر بزرگ ما مرحوم حاج ملا باقر ناصری در نجف بوده و بعد آمدن ایران و مدتی بودن و مرحوم شدن. همسرش خیلی همراهی میکرده با ایشون. وقتی که در نجف یک نان هم به طلبه نمیرسید به صورت مرتب، بعضی از مراجع فرض کنید که نان حوزه را هر وقتی که داشتن تأمین میکردن، به شدت اینها در سختی و تنگ دستی میگذراندن که میگفتن این مادر بزرگ ما کرباس میبافته در یه خانه 40 متری، کرباس میبافته که بتواند حداقل لباسهای بچه هاش رو تأمین بکنه و 4-5 تا بچه هم پیدا میکنه. همون نجف هم فوت میکنه این مادر بزرگ. ولی من یادم تا این اواخر پدر بزرگ ما میگفت که من نیمی از اعمال و درس و عباداتم را گذاشتم برای خانمم. او صبوری کرد که من توانستم موفق بشوم. گاهی 30 سال 40 سال طول میکشه یک مرد قدردان زحمات بشه. خواهر من صبوری کن، این شوهرت خودش را در مسیر علم و تهذیب قرار بدهد، هم برای خودش، هم برای زندگی و هم برای جامعه‌ای که درش داری زندگی میکنی مفید باشد. بعد از صدها سال هویت شیعی داره شکل میگیره، وظیفه ما سنگینه. چه کار کردیم نسل‌های آینده این انتظار رو از ما خواهند داشت که چه کردید شما؟ و این حقیقتی است و ما باید خیلی بیش از اینها سعی کنیم در راستای شکلگیری هویت شیعی با فرهنگ و مراتب فرهنگی بالاتر و والاتر و منسجمتر. ما قدر این زمان را نمیدانیم. فصلی پیش آمده و سعی و تلاش بیشتر از ما می طلبد، گذشته بیشتر می طلبد. یعنی یک خانواده الان حتی اگر به فکر خودش نیست و کم صبری می کند، به فکر جامعش باشد. حتی اگر من طلبه سعی و تلاش کافی نمی کنم، اگر از خودم دارم کم می گذارم و تنبلی می کنم، حداقل به فکر جامعه باشم. نیاز به معارف اهل بیت عصمت و طهارت در سراسر دنیا محسوسه. این فرهنگ، این فرهنگ ناب، این معارف، این معارف قرآنی با این الگوها، با این شخصیتها هیچ کجا یافت نمی شود. ما چه کرده ایم؟ 40 سال دوم شروع شد. باید برنامه می داشتیم خیلی بیش از این برای همین 40 سال گذشته. حداقل الان برای 40 سال دوم برنامه بیشتر، نظم بیشتر، جدیت بیشتر، سعی بیشتر، تبلیغ بیشتر. بعضی تشنه همین معارفی هن که ما می نشینیم و خیلی راحت صحبت می کنیم و مردم گاهی خیلی دورن از این معارف و تشنه این معارف و این نوع نگرشن، نگرش توحیدی، الهی، تهذیبی. این صدای تهذیبی قرآن را و تزکیه‌ای قرآن را، این را به جوامع برسانیم، این نوع نگاه قرآنی را به افراد مختلف برسانیم، مظلومیت اهل بیت را برسانیم، فرهنگ دین را برسانیم، کیفیت کنترل این اسب سرکش را کار کنیم. گاهی ما مقهور فضاهای مجازی میشیم. خب دشمن حمله میکنه دیگه، ما مقهور این فضاها میشیم و در اقلیت قرار میگیریم. اگر بخشهای فرهنگی در ماهی رشد میکرد و توسعه پیدا میکرد، برکات دیگری میداشت. به فکر اون هویت شیعی باشیم که در این زمان شکل گرفته و به فکر اون وظیفه ای باشیم که به عهده ماست در این نسل، برای نسلهای آینده، از 1000 سال پیش و 1000 و اندی سال پیش، اصلا از زمان شاید مختار همین جور بوده. وقتی که یک حرکت شیعی می شده، یک اقدام می شده پرشتاب، ولی بعد از مدتی رها می شده. الان فصلی پیش آمده، می توان اینها را پژوهش کرد، تبدیل به یک نظام نامه هایی تربیتی کرد، در اختیار مردم قرار داد، فرهنگ دین را، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را ارائه کرد. چرا نکنی؟ و مهمتر اینکه یک دوره حرکت کنترل نفسانی برای این اسب سرکشی که از درون ناسازگاری می کند با آرامش ما، مدیریت ما را دچار اختلال می کند، هم برای خودمون برنامه داشته باشیم در راستای رشد، در راستای رسیدن به بلندترین قله های فضائل، هم برای جامعهمون، هم برای خانوادمون، مستند به قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت. و این سری بوده بین خواص علما در حوزه های علمیه، این حرکت سلوکی یک سری بوده. این به سطوت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یک دفعه در اختیار همه قرار گرفت. اینم یکی از برکات این 30-40 ساله اخیره، یه همچین نعمتی در اختیار قرار گرفته. چرا مدون نباشد؟ چرا مفصل نباشد؟ چرا مرتب نباشد؟ چرا طبقه بندی نباشد؟ چرا درمان نامه ازش در نیاد؟ چرا برای هر طبقه ای از طبقات مردم حوزه های علمی برنامه نداشته باشد؟ حالا که این امکان هست، حالا که همه دارن سوق میدن میگن کار کنید، چرا ما باید کوتاهی کنیم؟ حداقل به فکر فصلهای آینده و نسلهای آینده باشیم. حالا که هویت شیعی در حال شکل گیری است، مطمئن باشیم که اگر از مقدمات فرج و ظهور باشد این ایام، طبعاً از ما افرادی آماده تر، داناتر، مدیرتر، راه رفته تر می خواهند. فقط که به حرف نیست که. از قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الالله. جناب عیسی، شما که خودت پیغمبری انصار میخواهی چه کار کنی؟ نه، پیغمبرم که باشه انصار میخواهد، امام زمان علیه السلام هم که بیان همینه، انصار میخواهند. دنیا را عدل و داد نخواهد گرفت مگر اینکه زمینه های مدیریت صحیح هم در مردم ایجاد شود. اینا زمینه سازیه برای ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفداست. شیعه باید رشد کند، باید بزرگ شود، باید قوت پیدا کند. امام زمانی بودن به رشد است، نه به این که یه نفر بگه که فلان خواب را دیدم، فلان خواب را دیدم. ما را نگذاشتن بر این که از این ادعاها بکنیم که. اما رشد را میخواهد، تهذیب را میخواهد، تزکیه را میخواهد. این زمین سازیست برای ظهور و فرج آقامون حضرت بقیت الله. شب شهادت امام هادی است. ما یه دعای فرج شروع میکنیم تا بیان و ما را به فیض انشاءالله کامل برسانند، در توسلمون به آقا امام هادی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا و
فدليلاً عينه حتى تسكن الزكاة وتمتعه فيها طويلا. طيب افواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.